بحث ششم قسمت چهارم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون قرآن می‌خواند کأنه با قرآن عشق بازی می‌کرد، چنان این آیات در روح او می‌نشست و چنان به وجد و سرور و یا به حزن و اندوه فرو می‌رفت که گویی یکایک از این معانی صورت فعلیه خارجیه پیدا کرده و در برابر دیدگانش تجسم یافته است. یاد قرآن، ذکر قرآن، قرائت قرآن، استماع قرآن از هر لذتی برای وی روح‌افزاتر و مسرت آمیزتر بود. آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین در کتاب ابو هریره آورده است که و سئلت عایشه عن خلق النبی صلی الله علیه و آله فقالت هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قالت خلقه القرآن. و از عایشه از اخلاق پیغمبر اکرم پرسیدند. گفت آیا قرآن خوانده ای؟ گفت آری. گفت اخلاق او قرآن است. در اینجا سید شرف الدین گوید قلتو یا لها کلمتن تدل على بلاغتها و معرفتها به کنه اخلاقهی صلی الله علیه و آله ولا غرف فقط رأته و القرآن و نصب و عینی یهتدی به هدیه و یستزی و به نور علمه متعبدن به اوامرهی و زواجره متعدبن به آدابه مطبوعن علا حکمته یتبع و اثره و یقتفی سوره. حضرت علامه استاد قدس الله سره در باب سنن آن حضرت بیان نمودند که و از آداب آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در قرائت قرآن و دعا چنان که در مجالس شیخ طوسی رحمت الله علیه با اسنادش از ابو الدنیا از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است این است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحجزه عن قراءة القرآن الا الجنابه. هیچ امری مانع از قراءة قرآن برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌شد مگر جنابت. و در مجمع البیان از ام سلمه روایت است که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقطع قراءته آیه آیه. عادت رسول خدا این بود که قرآن را که تلاوت می نمود در انتهای هر آیه وقف می کرد و آیه را به آیه بعد متصل نمی نمود. ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایه در ضمن ترجمه احوال عبدالله ابن مسعود آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی به او گفتند اقرأ علی، برای من قرآن بخوان. من گفتم اقرأ علیک و علیک انزل. آیا من قرآن را بر تو بخوانم در حالی که قرآن بر تو نازل شده است؟ حضرت فرمود انی احب ان اسمعه من غیری، من دوست دارم قرآن را از غیر خودم بشنوم. ابن مسعود شروع کرد به خواندن قرآن از اول سوره نساء تا این آیه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. در چه حال هستی ای پیغمبر وقتی که ما در روز قیامت از هر امتی یک گواه و شاهد بر اعمالشان بیاوریم و تو را شاهد و گواه بر اعمال آن گواهان قرار دهیم. در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گریه کردند و فرمودند حسبک، دیگر کافی است. غزالی در احیاء العلوم این خبر را نقل می کند و به دنبال آن می گوید و در روایتی است که حضرت این آیه را خواندند و یا در نزد آن حضرت خوانده شد ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما. حقا و تحقیقا در نزد ما غلها و قیدهای شدیدی است و آتشهای فروزان در جو که بسیار شعله‌ور و گدازنده است و غذایی است که گلوگیر شود و راه نفس را ببندد و عذابی است دردناک. آن حضرت بیهوش شدند. در روایتی است که چون آن حضرت این آیه را خواندند، ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند، گریه کردند. و عادت حضرت چنین بود که چون به آیه‌ای می‌رسیدند که در آن رحمت بود دعا می‌کردند و مستبشر می‌شدند و استبشار خوشحالی و مسرت و حالت وجدی است که خداوند تعالی در قرآن بر صاحبان آن ثنا گفته است و فرموده است و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، و زمانی که بشنوند آنچه را که به سوی این پیامبر نازل شده است، میبینی که چشمهایشان در اثر معرفتی که از حق پیدا نموده اند از اشک جاری است. و روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی و لصدره عزیز که عزیز المرجل، چون نماز میخواند سینه‌اش مانند صدای غلیان دیگ صدا میکرد. و در تفسیر ابوالفتوح است که کان صلی الله علیه و آله و سلم لا یرقد حتی یقرأ المسبحات و یقول فی هذه السوره آیه هی افضل من الف آیه، قالوا و ما المسبحات، قال سوره الحدید و الحشر و الصفه و الجمعه و التغابن. عادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بود که به خواب نمی رفت تا اینکه مسبحات را می خواند و می گفت در این سوره ها آیه است که از هزار آیه افضل است. گفتند مسبحات کدام است؟ رسول خدا گفت سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تغابن. من می گویم در تفسیر مجمع البیان این معنا را از ارباز ابن ساری روایت نموده است. کلینی در اصول کافی باب فضل القرآن با سند متصل خود از جابر روایت کرده است که گفت شنیدم حضرت باقر علیه السلام می گفت من قرأ المسبحات کلها قبل ان ینام لم یمت حتی یدرک القائم و ان مات کان فی جوار محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که قبل از خوابیدنش تمام سوره های مسبحات را بخواند نمی میرد مگر آنکه قائم آل محمد را ادراک می کند و اگر بمیرد در جوار محمد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. اقول مراد از مسبحات پنج سوره است که ابتدای آن با سبحه و یا یسبحه شروع می شود. و در کتاب درر اللعالی ابن ابی جمهور احسائی از جابر روایت نموده است که قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ینام حتی یقرأ تبارک و الف لام میم التنزیل. گفت عادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که نمی خوابید تا اینکه سوره تبارک و سوره الف لام میم سجده را تلاوت می کرد. و در مجمع البیان وارد است از علی ابن ابی طالب علیه السلام مروی است که قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحب هذه السوره سبح اسم ربک الاعلا و اول من قال سبحان ربی الاعلا میکائیل. گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حالش این بود که این سوره را دوست می داشت، سبح اسم ربک الاعلا، و اولین کسی که سبحان ربی الاعلا را گفت میکائیل بود. من می گویم اول این حدیث را در بهار الانوار از تفسیر الدر المنصور روایت کرده است، و در اینجا احادیث دیگری نیز وارد است که گفتار آن حضرت را در وقت تلاوت قرآن و یا در هنگام قرائت سوره‌ای و یا آیه‌ای مخصوص بیان می کند. هر کس می خواهد بداند باید به محل خود مراجعه نماید. و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ها و بیان هایی وارد است که در آنها مردم را در تمسک به قرآن و تدبر در آن ترغیب و تحریص می کند و در هدایت جویی در سایه آن و استضاعه و استناره به نور آن تشویق و تحریز می نماید. و خدا آن حضرت در آن چرا که دعوت می کرد به سوی کمال و عمل به آن از همه مردم سزاوارتر بود که بدانها عمل کند و پایبند باشد و از جمیع مردم سرعتش و سبقتش به سوی هر خیری بیشتر بود و در روایت مشهور آمده است که گفت شیبتنی سورت هود، سوره هود مرا پیر کرد و موی سر و رخسارم را سپید گردانید. حضرت با این گفتار خود اشاره می کنند به گفتار خداوند متعال در این سوره که فاستقم کما امرت، پس استقامت و پافشاری کن همانطور که بدان مأمور شدی. این آیه در دو جای قرآن وارد است. اول در سوره هود صدر آیه 112 فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا، دوم در سوره شورا صدر آیه 15 فلذالک فدع و واستقم کما امرت، و از این رو در بعضی روایات آمده است شیبتنی سورت هود و اخواتها. شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر خود گوید عبدالله ابن عباس گفت هیچ آیت به رسول علیه السلام نیامد از این آیت سخت‌تر، و بران گفت اصحابان را آنگه که او را گفتند یا رسول الله اسرع الیک الشیب، پیری به تو شتافت، گفت شیبتنی سورت هود، سوره هود مرا پیر کرد، و فی روایت و اخواتها انتها. و در تفسیر مجمع البیان بدین عبارت آورده است و قال ابن عباس ما نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیتون کانت اشد علیه ولا اشق من هذه الآیه، ولذالک قال لاصحابه حين قالوا له اسرع الیک الشیب یا رسول الله شیبتنی هود والواقعه. و در تفسیر صافی بدین عبارت ذکر کرده است و عن ابن عباس ما نزلت آیتن کانت اشق علی رسول الله صلی الله علیه و آله من هذه الآیه و لهذا قال شیبتنی هود والواقعتو و اخواتهما. و حاج شیخ علی یزدی در ذیل صفحه در تعلیقی که دارند چنین گفتند و از بعضی نقل شده است که من رسول الله صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم و گفتم از شما روایت کردند که گفته اید شیبتنی هود، حضرت فرمود آری، گفتم چه چیز در این سوره شما را پیر کرد؟ آیا قصص انبیا و هلاکت امت بود؟ حضرت گفت ولکن قوله فاستقم کما امرت. مخفی نماند حاج شیخ علی یزدی که مصحح و بانی طبع اول تفسیر صافی طبع سنگی سنه 1334 است و این طبع از روی آن به طبع رسیده است، در آخر آن طبع ذکر کرده است که در مواردی تعلیقاتی را از خود اضافه نموده است و چون آن موارد به درستی مشخص نگردیده است، به نظر می رسد مواردی که با عدد 110 متمایز گردیده است از ایشان باشد که این مورد نیز از همان جمله است. و در خصال صدوق باب الاربعه با سند متصل خود از ابوبکر روایت می کند که می گوید به رسول الله گفتم یا رسول الله اسرع الیک الشیب، قال شیبتنی سورت هود والواقعه والمرسلات و اما یتساءلون. و از ابن مسعود روایت است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من امر نمود تا مقداری از قرآن برای او بخوانم. من شروع کردم به قرائت سوره یونس تا اینکه به این آیه رسیدم و ردوا الی الله مولاهم الحق الی آخر الآیه، و به سوی الله که مولای حق ایشان است بازگشت داده شدند. چون نظر به آن حضرت کردم، دیدم اشک در دو چشم مبارکش حلقه زده است. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 6 صفحات 356 و 357. و بر این اساس است که کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه و المجتهدون قواد و اهل الجنه و الرسل و سادت و اهل الجنه. حاملین قرآن آنان که آن را حفظ می کنند و تفسیر و تأویلش را می دانند و از شأن نزول و موارد و مصادیق انطباقیه آن مطلعند، یعنی خود بدان عالمند و عاملند، عرفای اهل بهشتند و مجتهدین آنان که در ارشاد مردم و ترویج حق نهایت کوشش را می نمایند، جلوداران و پیشداران اهل بهشتند و پیامبران سید و سالار اهل بهشتند. و نیز کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از قاسم ابن محمد، از سلیمان ابن داوود منقری، از حفص روایت کرده است که گفت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم به مردی می گفت آیا دوست داری در دنیا باقی بمانی؟ گفت آری. حضرت فرمود چرا؟ گفت به جهت خواندن سوره قل هو الله احد. حضرت در پاسخ وی هیچ نگفتند. پس از یک ساعت به حفص گفتند یا حفص، من مات من اولیائنا و شیعتنا ولم یحسن القرآن، علم فی قبره لیرفع الله به من درجته، فإن درجات الجنة على قدر آیات القرآن، یقال له اقرأ ورق فیقرأ ثم یرقا. ای حفص، هر کس از موالیان ما و از شیعیان ما بمیرد و قرآن را نتواند بخواند، در میان قبرش به او یاد می‌دهند تا بدین وسیله خداوند درجه و منزله او را بالا برد، چون درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است. به مؤمن گفته می‌شود بخوان و بالا برو، مؤمن می‌خواند و سپس بالا می‌رود. حفص می‌گوید فما رأیت احدا اشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر علیه السلام ولا ارجع الناس منه و کانت قراءته حزنا فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا. من در میان مردم هیچ کس را ندیدم که خوفش از خدا بر نفسش و نیز امیدش به خدا از موسی بن جعفر علیه السلام شدیدتر و بیشتر باشد. قرآن را که تلاوت می‌نمود با حال حزن و اندوه می‌خواند و چنان غرق توجه ذات اقدس ذوالجلال بود که گویی با انسانی مخاطبه و گفتگو دارد. و نیز کلینی با سند متصل خود از زهری روایت کرده است که گفت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام گفتند لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی. و کان علیه السلام و اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی کاد ان یموت. اگر تمام مردم جهان از مشرق تا به مغرب بمیرند و من تک و تنها بمانم، ابدا وحشتی نمی کنم با وجود آن که قرآن با من است. و چون آن حضرت آیه مالک یوم الدین را می خواند، آنقدر تکرار می نمود تا اینکه نزدیک بود جان دهد. و ایزن کلینی با سند متصل خود از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام آورده است که چون نوفلی در محضرش سخن از صوت به میان آورد، فرمودند ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته و ان الامام لو ازهر من ذلک شیئا لما احتمله الناس من حسنه. حضرت امام زین العابدین علیه السلام در وقتی که مشغول خواندن قرآن می شدند، از زیبایی و حسن صدای او چه بسا عابری که از آنجا می گذشت مدهوش می شد. اگر امام مقدار کمی از آن حسن و نیکویی صوت خود را ظاهر نماید، از شدت دلربایی و دلبری مردم طاقت شنیدن ندارند. قلت ولم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی بالناس و یرفع صوته بالقرآن، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یحمل الناس من خلفه ما یتیقون. گفتم مگر رسول خدا با مردم نماز نمی گذاشت و صدای خود را به خواندن قرآن بلند نمی کرد؟ حضرت گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به قدر طاقت و قدرت مردم پشت سر خود بر آنها تحمیل می کرد. و ایزن کلینی با سند متصل خود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که قال کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه احسن الناس صوتم بالقرآن و کان السقاؤون یمرون فیقفون ببابهی یسمعون قراءته و کان ابو جعفر علیه السلام احسن الناس صوتا. حضرت سجاد علیه السلام از بهترین خوش صداها در قرائت قرآن بودند و عادت سقاهای مدینه این بود که چون با مشکهای پر آب و سنگین خود عبور می کردند، در خانه آن حضرت توقف می کردند و قرائتش را می شنیدند و حضرت باقر علیه السلام از جهت صدا بهترین خوش صداها بودند. قرآن حضرت امام زین العابدین علیه السلام و شرح حالات او و بیهوشی و حال تحیر و فنایی که در وقت تلاوت قرآن به وی دست می داد عجیب است. او با چه نظری و با چه دیدهی تلاوت آن را می نموده است و با کدام جهت از جهات آن مواجه بوده است؟ اگر کسی بخواهد کاملا اطلاع کامل پیدا کند، دعای آن حضرت را در هنگام ختم قرآن که در صحیفه آن حضرت است بخواند و تدبر و تأمل نماید تا ابعاد وسیع و جهات کثیره‌ای که از هر جانب در حال خواندن قرآن نظر اقدس او را بدان جلب می نموده است دریابد. ما اینک در اینجا به ذکر چند فقره از این دعای کریم و مبارک اکتفا می نماییم و مطالعه کنندگان را به اصل این صحیفه قدسیه حواله می دهیم تا از دعای ختم قرآن و سائر ادعیه رشیقه آن فی آناء لیلهم و اطراف نهارهم بهره‌مند شوند. اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته و فضلته علی کل حدیث قصصته و فرقانا فرقت بهی بین حلالک و حرامک. بار پروردگار من، تو به من توفیق دادی که تلاوت کتابت را که آن را نوری رخشان نازل فرمودی به پایان برم. آن کتابی که آن را بر تمام کتبی که فرو فرستادی گواه و شاهد و غالب قرار دادی و بر هر گفتاری که برای بندگانت گفتی برتری و فضیلت بخشیدی و او را فرقان یعنی فارق بین حق و باطل قرار دادی تا بدان در میان حلالت و حرامت جدایی افکنی. و قرآنن اعربت بهی عن شرائع احکامک و کتابن فصلته لعبادک تفصیلا و وحیاً انزلته علی نبیک محمد صلواتک علیه و آله تنزیلا. و آن را قرآن یعنی قابل قرائت و خواندن نمودی که در آن از آبشخارهای احکام و معادن قوانین و دستورات خودت پرده برداشتی و کتابی نوشته و مکتوب کردی که آن را برای بندگانت به طور مفصل مشروح نمودی و وحی یعنی الهامی از عالم غیب نمودی که آن را بر پیغمبرت محمد صلواتک علیه و آله به تدریج فرو فرستادی. و جعلته نورا نهتدی من ظلم الزلالت والجهالت باتباعه و شفاء لمن انست بفهم تصدیق الى استماعه و میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانه و نوری قرار دادی که به سبب آن ما از تاریکی های زلالت و جهالت در اثر پیروی و تبعیت بتوانیم هدایت شویم و شفای درد کسی نمودی که از روی اندیشه و تأمل بدان گوش فرادهد و با تصدیق آن را بشنود و آن را ترازوی قسط و دادی کردی که زبانه و شاهین آن از حق به باطل نمی گراید و به افراط و تفریط و چپ و راست میل نمی کند. من نور هدن لا یدفع عن الشاهدین برهانه و علم نجات لا یزل من اما قصد سنته و لا تنال ایدل هلکات من تعلق به عروت اسمته و نور و چراغ هدایتی کردی که فروغش و دلالتش از نظر بینندگان خاموش نمی شود و پرچم نجات و رستگاری نمودی که هر کس قصد پیروی از آن نهج و منهج کند گم و گمراه نمی گردد و کسی که چنگ در دستاویز حفظ و مسونیت و اسمت آن بزند و خود را بدان آویزان کند دستهای هلاکت از گوشه و کنار و از پایین به قامت رسا و والای او نمی رسد و توان آن را ندارد تا او را دریابد و در مهلک قوت ورش نماید. اللهم فإذا افتتن المعونة على تلاوته و سهلت جواسی السنتنا به حسن عبارته فجعلنا ممن یرعاه حق رعایته و یدین لک به اعتقاد تسلیم لمحکم آیاته و یفزع الالاقرار به متشابههی و موضحات بیناته. بار پروردگارا، همکنون که توفیق تلاوتش را به ما عنایت کردی و خشونت زبان ما را به نیکویی و لطف عباراتش سهل و آسان نمودی، اینک از تو تقاضا داریم تا ما را از زمره آن گروهی قرار دهی که آن را آنطور که باید و شاید رعایت کرده و منقاد امر تو شدند و از روی اعتقاد و یقین جازم آیات محکم تو را پذیرفتند و گردن نهادند و به اقرار و اعتراف به رجوع متشابهات به اصول روشن و بینات آشکارا پناه برده در این امر تخطی و تجاوز ننمودند تا آنکه عرضه می دارد اللهم و کما نسبت بهی محمدن علمن للدلالت علیک و انهجت به آلهی سبل الرضا علیک فصل علی محمد و آل محمد واجعل القرآن وسیلة لنا الى اشرف منازل الکرامه. بار پروردگارا، همانطور که به واسطه قرآن محمد را پرچم هدایت داشتی و وی را برافراشتی تا به سوی تو خلقان را دلالت کند و خاندان و اهل بیت او را در راه و روش نیکو و پسندیده و مورد رضا و امضای خودت وارد ساختی، پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و قرآن را برای ما وسیله و دستاویزی کن تا با آن به عالی ترین منازل مجد و آقایی و بزرگواری و کرامت نائلاییم و سلمن نعرج فیه الى محل السلامه و سببن نجزا به نجات فی عرصت القیامه و زریعتن نقدم بها علی نعیم دار المقامه و نردبانی قرار ده تا با طی پله‌ها و معارج آن بتوانیم به سوی عالم سلامت و امن مطلق بالا رویم و وسیله و سببی گردان تا به پاداش عمل به آن در عرصات قیامت و موقف عدل حائز نجات و رستگاری شویم و ذریعه و علتی بنما تا به واسطه آن در نعمتهای دارالخلد و نعیم ابدی و جاویدانت داخل گردیم. تا آنکه عرضه می دارد اللهم صل علی محمد و آله و ادم بالقرآن صلاح ظاهرنا و حجب بهی خطرات الوساوسه ان صحت زمائرنا و غسل بهی درنا قلوبنا و علائق اوزارنا. بار پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و ظاهر ما را به قرآن آراسته فرما و خطرات شیطانی و وساوس نفسانی را به برکت قرآن از لوح دلهای ما دور کن و چرکهای دلها و آلودگیهای علائق بارهای سنگینی که از آرزوها و خطرات و اندیشه‌های باطل بر ما نشسته است با قرآن شستشو کن. وجمع بهی منتشر امورنا و عرو بهی فی موقف الارزه علیک زمع هواجرنا و کسنا بهی حلل الامانه یوم الفزع الاکبر فی نشورنا. و تفرق در امور و تشتت و دگرگونی و پریشانی کارهای ما را با قرآن سامانده و سوز آتش و تشنگی قلوب ما را در روز آتشین قیامت و موقف عرض در پیشگاه مقدست با آب سرد و گوارای قرآن فرو نشان و در روز بزرگترین ترس و دهشت که روز نشور ماست با جامه‌های امان و خلعت‌های سلامت و امنیت به واسطه قرآن ما را بپوشان و به لباس قرآن مخلع فرما. دعای 42 از صحیفه کامله سجادیه. بدان که این صحیفه را کامله گویند به جهت آن که در مقابل صحیفه دیگری است که آن نزد زیدیه است و تقریبا نصف مقدار این صحیفه می باشد. و اما سند این صحیفه در نهایت اتقان است، زیرا یکی از 7 علمای اعلام و اجله کرام آن را از بهاءالشرف روایت کردند. توضیح آن که در سنواتی که حقیر در نجف اشرف تحصیل می کردم، روزی با استاد حقیر در فن رجال و حدیث، حضرت علامه آقای حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس الله سره، سخن از صحیفه سجادیه به میان آمد و ایشان صحیفه خطی خود را آورده و مطلبی را که در پشت صفحه اول آن با انشاء خود نوشته بودند به من دادند تا من از روی آن برای خود بنویسم و من نیز در یک صفحه جدا نوشته و به قبل از صفحه اول صحیفه خطی خودم ملحق نمودم و اجمال آن این است که صحیفه را از بهاءالشرف که نامش در ابتدای آن آمده است، جماعتی روایت کردند که از جمله آنها هستند کسانی که شیخ نجم الدین جعفر ابن نجیب الدین محمد ابن جعفر ابن هبت الله ابن نمای هلی در اجازهش که در اجازه صاحب معالم مستور است و تاریخ بعضی از اجازه هایش سنه 637 است، چنان که در کتاب اجازات بهار صفحه 108 آمده است ذکر کرده است و آن جماعت عبارتند از جعفر ابن علی المشهدی، ابوالبقا هبت الله ابن نما، الشیخ المقری، جعفر ابن ابوالفضل ابن شعره، الشریف ابوالقاسم ابن الزکی العلوی، الشریف ابوالفتح ابن الجعفریه، الشیخ سالم ابن قباروی، الشیخ عربی ابن مسافر و تمام این جماعت از اجلا و مشاهیر هستند. انتها ملخصا. باری این صحیفه را علاوه بر کامله از آن تعبیر به اخت القرآن و انجیل اهل بیت و زبور آل محمد نمودند و پس از این صحیفه شیخ العاملی متوفا در سنه 1104 غیر از آنچه را که در این صحیفه آمده است از دعاهای حضرت سجاد علیه السلام جمع‌آوری نموده است و آن صحیفه سجادیه ثانیه می باشد و فاضل متبحر میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء که شاگرد مجلسی است مستدرکات از صحیفتین را جمع آوری نموده و این صحیفه سجادیه ثالثه شد و الشیخ العلامه حاج میرزا حسین نوری متوفا در سنه 1320 غیر از آنچه را که از دعاهای آن حضرت در صحیفه های سابق وارده است جمع آوری نموده و این صحیفه سجادیه رابعه قرار گرفت و پس از او علامه سید محسن امین عاملی صاحب اعیان الشیعه مستدرکات همه را جمع آوری کرده و آن را صحیفه سجادیه خامسه نام نهاد و نیز شیخ محمد صالح مازندرانی حائری که تولدش سنه 1297 است صحیفه سجادیه سادسه را نوشت که در فهرست تصانیفش وارد است. باید دانست دو صحیفه علویه نیز تألیف شده است. اولی به نام الصحیفة العلویه و تحفة المرتضویه که آن را شیخ عبدالله ابن صالح ابن جمعه بهرانی متوفا در سنه 1135 که برادرزاده شیخ عبد علی ابن جمعه عروسی هویزی صاحب تفسیر نور الصقلین است تألیف نموده است. دومی به نام الصحیفة العلویه الثانیه که محدث کبیر حاج میرزا حسین نوری گرد آورده است و صحیفة الحسینیه دعاهای حضرت سید الشهدا علیه السلام است که سید میرزا محمد حسین شهرستانی متوفا در سنه 1315 تألیف نموده است و اما دعاهایی که از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه وارد شده است یکی به نام الصحیفة الهادیة و تحفة المهدیه می باشد که مؤلف آن شیخ ابراهیم ابن محسن کاشانی است. دوم الصحیفة القائمیه او المهدویه للعلامه الكبير الشهید المظلوم المسلوب حاج شیخ فضل الله نوری که خواهرزاده محدث نوری است و سوم الصحیفة المهدویه فی ادعیه المهدی این فقط از انشاءات آن حضرت است نه آنچه را از آبائشان نقل کردند و آن از العلامه المحدث الکبیر میرزا محمد ابن رجب علی تهرانی متوفا در سنه 1371 می باشد و این مرد بزرگ که از اتقیا و اعاظم روزگار بوده و از دادن فتوا امتناع نموده و بدین جهت مصائبی را در دوران حیات خیش متحمل شده است صاحب تصانیف عدیده که اهم از آنها کتاب کبیر مستدرک البهار علامه مجلسی است و داعی پدر حقیر است که از اعاظم شاگردان و ربیب علامه حاج میرزا محمد حسن شیرازی صاحب فتوا در تحریم تنباکو است. تمام مدت عمرش را در سامرا به تحصیل و تدریس و تعلیم و تدوین کتب و احیاء فقه جعفری و سنت اهل بیت سپری نموده و در 90 سالگی در همانجا رحلت یافت و جسدش را در رواق مطهر به خاک سپردند. باری این آیات قرآن است که بر جان حضرت سجاد نشسته و ذکر و فکر و توجه وی را از عالم دنیا و غرور یکسره به عالم توحید و عرفان و بقا سوق داده است. آری قرآن است که امامان و اولیای خدا را پاک و پاکیزه و در اثر مجاهده و صیقل نفس به اعلی مدارج تصور می رساند. نان که خداوند بدون مجاهده و بدون اراده وجود آنها را فرشتگون آفریده باشد و آنها در دنیا محض تماشا و تعلیم آمده باشند. این سخن خلاف عقل است، خلاف ضرورت است، خلاف شواهد قطعی از کتاب و سنت است. این گفتار تنبل پروردن است که می گویند ما را با ائمه چه کار؟ آنها ملکوتی بودند، میل به شهوات نداشتند، از غنا و موسیقار خوششان نمی آمد، جمال زیبای مهرویان این عالم در نزد آنان دیو بود. میگویند اصولاً حساب آنها از بشر جداست، بشر هر چم زحمت بکشد و رنج برد به مقام عرفان خدا نخواهد رسید، مقام والای معرفت اختصاص به آنان دارد. ابداً چنین نیست. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد. بگو ای پیغمبر، من بشری هستم مثل شما که به من وحی می شود که فقط خدای شما خدای یگانه است. عبادتهای رسول خدا و ائمه طاهرین، جهاتهای آنان صبر و تحمل، درد و رنج، خواب و بیداری، سلامت و مرض، گرسنگی و سیری آنان در تمام امور به خوبی نشان می دهد که ایشان بشرند و از همین آب و گلند. غایت الامر با تبعیت و پیروی از فرمان خدا و مبارزه با شیطان و نفس اماره و تحمل هزاران سختی ها و ناگواری ها برای خدا و برای رضای حضرت اقدس احدیت او بدین مقام رسیدند. این راه برای همه باز است و راه عرفان بسته نیست. هر کس می تواند به مقام توحید نائل گردد و عبد و ولی خدا شود و در حرم امن و امان او وارد شود. البته منصب امامت منصبی است خاص که انحصار به امامان دارد و این ربطی به کمال و توحید سایر افراد ندارد. همه مردم جهان در سایه تربیت و ولایت و امامت امامان می توانند این راه را طی کنند و به اعلی درجه کمال انسانیت نائل آیند. مواعظ الهی در کتاب اقدسش نفس هیولانی و مستعد انسان را حرکت می دهد و با سیر در راه تربیت و تعلیم تمام استعدادها را فعلیت می دهد. دردهای کامنه و متراکمه در نفوس را علاج می کند و بر روی زخمها و جراحات غیر قابل علاج مرهم می نهد و شفا می بخشد. رحمت ظاهر و رحمت باطن را می گسترد و عمومیت می دهد. مؤمن باید به چنین کتابی دست زند و به فضل و رحمت خدا که آموزش قرآن است شاد و مسرور گردد. قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو ای پیامبر، شما مردم باید فقط به فضل خدا و رحمتش شاد گردید. او از آنچرا که مردم گرد می آورند بهتر است.